من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مقابل اطلاقاتی که در معادن وارد شده و ظاهر اون اطلاقات این است که نصابی در باب معادن وجود نداره، مگر اینکه کسی در باب اطلاقات یک مناقشه‌ای داشته باشد، بگوید که مطلقات در مقام بیان تعلق خمس فی الجمله است، اما اینکه خمس مطلقا تعلق میگیرد یا مشروط به این است که به حد نصاب برسد، شاید در مقام بیان این جهت نباشد، ولی بالاخره در مقابل مطلقات ما دو روایت داریم که دلالت بر نصاب می کند. یکی روایت دیروز بود که عمده مستند، یعنی تنها مستند مشهور بین متأخرین، بلکه عرض کردم به قول مرحوم میرزای قمی در کتاب غنائم می‌فرمود و عامة المتأخرین، اینها قائل به اعتبار نصابند و نصاب رو عبارت از 20 دینار می دانند. روایت دیروز تقریبا تنها دلیلیست برای این عامه متأخرین، و این طوری که ما عرض کردیم هم از نظر سند و هم از نظر دلالت اون روایت تامی بود و کسی نمیتوانست درش مناقشه بکند. لکن یک روایت دیگری در باب نصاب وارد شده که مستند ابو صلاح حلبی در کتاب کافی این روایت، و ما سابقا در ضمن روایات معادن که گفتیم علی انواع ثلاثه این روایت رو عرض کردیم، منتها چون این جهت نصابش در سابق مقصود ما نبود ولی الان مورد نظر و مورد بحث ماست، لذا مجبوریم که این روایت رو با خصوصیات و حرفهایی که در باره این روایت یا زده شده یا ممکن است کسی بگوید این روایت رو هم ملاحظه بکنیم. روایت در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس، باب سوم، حدیث پنجم. این روایت اتفاقا راویش همون بزنطیه، منتها با یک فرق که در روایت دیروز بزنطی بدون واسطه از امام مطلب رو سوال کرده بود و جواب گرفته بود، اما در این روایتی که می‌خوانیم واسطه در کاره، اینطور نیست که بزنطی مستقیماً خودش مسئله رو از امام سوال کرده باشه. حدیث پنجم، تا احمد ابن محمد ابن ابی نصرش، رواتش خوبن و روایت هم تا اونجا صحیح و قابل مناقشه نیست، لکن احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل می کند از کسی به این عنوان، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، و معلوم نیست که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله کیه و کسی است که در تمام روایات با فقه ما میگن در دو روایت فقط اسم این شخص برده شده، یکی همین روایت، یکی در یک باب دیگری روایتی از این شخص نقل شده، ولی معلوم نیست که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله این چه شخصی بوده و کی بوده اصلا. مرحوم آقای بروجردی قدس سره ایشون احتمال میدادن، بلکه بالاتر از احتمال استظهار میکردن که این ابی عبداللهی که در اسم این شخص ذکر شده مقصود امام صادق علیه السلامه و علی ابن ابی عبدالله این همون علی ابن جعفر معروفه، منتها در جاهای دیگه به عنوان علی ابن جعفر ازش اسم برده می شود، ولی در اینجا ازش علی ابن ابی عبدالله نام برده شده و این همون علی ابن جعفر معروفه و شخص دیگری نیست. ولی خب بحث در علی ابن جعفر نیست، بحث در محمد ابن علی ابن جعفره و محمد ابن علی ابن عبدالله، ولو اینکه محمد ابن علی ابن جعفرم باشه، ولی ما هیچ توصیقی و تعدیلی در باره او نداریم، لذا روایت روایت ضعیف است، ولو اینکه این شخصم به قول شما محمد ابن علی ابن جعفر باشه. اونی که وثاقت داره و توثیق شده خود علی ابن جعفره، اما پسر علی ابن جعفر به نام محمد ابن علی ابن عبدالله این توثیقی در رابطه با او اصلا دیده نشده. تازه اصل مطلبم خیلی مورد قبول ما نیست ولو اینکه حالا ایشون به واسطه تتبع زیادی که در اسانید و روایات از نظر روات داشتند یه همچی استظهاری می کردن، ولی در این حال دلیلی بر این مطلب اقامه نفرمودن که این علی ابن ابی عبدالله همون علی ابن جعفر معروفه، دلیلی بر این مطلب اقامه نشده. بالاخره چه اون کس باشه و چه غیر اون کس باشه، چون ما توثیقی درباره این نداریم، روایت تا احمد ابن محمد ابن ابی نصر خالی از اشکاله، ولی از نظر این راوی اخیر که محمد ابن علی ابن عبدالله باشه روایت مجهوله و ما نمیتونیم حکم بکنیم به صحت این روایت. اون وقت ایشون این محمد ابن علی ابن عبدالله اینم عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکند. خود بزنطی دیروز هم در روایتی که دیروز عرض کردیم ایشون هم عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکرد. اینجام که واسطه در کاره، این واسطه هم مطلب رو عن ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه که در این رابطه یک نکته است که من عرض میکنم انشاءالله اون نکته رو. باز محمد ابن علی ابن ابی عبدالله میگوید، درست عبارات رو در سوال و جواب دقت بفرمایید. قال سألتهو، از ابو الحسن علیه السلام من سوال کردم، اما یخرج من البحر یا اما یخرج من البحر، چیزایی رو که از دریا به دست میارن و استخراج میکنن، که اینجا هم به صورت مذکر ذکر شده و هم به صورت مفرد ذکر شده. سألتهو اما یخرج من البحر، چیزایی که از دریا بیرون میارن، من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد. خب این مثال های چیزهایی که از دریا استخراج میشه. و ان، با سوال دیگه، هنوز جواب نیامده، سوال دیگه این است که میگه از ایشون سوال کردن ان معادن الذهب والفضه، از معدنهای طلا و نقره، که معادن رو اینجا به صورت جمع آورده و قاعدتا ضمیری که به جمع غیر ذوی العقول برمیگرده ضمیر مفرد مؤنثه، در تعبیرات خودمون هم هست. مثلا میخواییم بگیم فواید زیاد، میگیم و فواید زیاده. فواید رو با کلمه زیاده که هم مفرده و هم مؤنثه توصیف میکنیم، قاعدتا در مقام ارجاع ضمیر به جمعی که ذوی عقول نباشه به صورت مفرد مؤنث جمعش رو می آورن، این طوری که در کتابهای نحوی هم ذکر شده. پس این در مورد سوالش، سوال کرده از یک چیزی که این رو به صورت مفرد مذکر ذکر کرده، اما یخرج من البحر، و هم سوال کرده ان معادن الذهب والفضه، که معادن عنوان جمعی داره، جمع دیگه، و اگر ضمیری بخواد به معادن برگرده باید به صورت مؤنث برگرده، ولی این هر دو رو در یک سوال قرار داده. هل فیها زکاتون، آیا در رابطه با اینها زکات ثابته؟ فقال، امام فرمود، اذا، بی جواب رو دقت بفرمایید، اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، اگر قیمتش به یک دینار رسید همون نصابش همون یک دیناره، اونم زکات درش مطرح نیست، درش خمس مطرحه. هم در مورد مثلا سوال اول که مربوطه به قوس به اصطلاح، و هم در مورد سوال دوم که مربوط به معادن که مورد بحث ما هم همین معادنه. خب حالا اینجا سوال اینه که امام در جواب به صورت یک ضمیر مذکر فرموده اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، آیا مقصود این است که اذا بلغ قیمته کل واحد من القوس والمعدن، یعنی هم برای قوس نصاب یک دینار رو معین کرده، هم برای معادن نصاب یک دینار رو معین کرده، منتها علت این که ضمیر رو مذکر آورده این است که اون از دو چیز سوال کرد و امام در جواب میخواد بفرماید اذا بلغ قیمتو کل واحدن، منتها کل واحدن یک فردش عبارت از قوسه و یک فردش عبارت از معدنه، آیا این مراد امام علیه السلام؟ یا اینطوری که صاحب وسائل میگه و علتش رو هم ذکر نمی کند، صاحب وسائل در ذیل این روایت می فرماید اقول و اشتراط و بلوغ دینار انما هو فی القوس لا فی المعدن، همین به چه علتی، علتش رو هم بیان نمی کند، ولی شاید علتش به نظر ایشون هم این باشه که چون سائل در سؤال خودش دو مطلب رو ذکر کرد، یکی رو به صورت مفرد مذکر و یکی را هم به صورت جمع غیر ذوی العقول و جمع غیر ذوی العقول اگر بخواهد ضمیری به او رجوع بکنه و رجوع داده بشه باید این ضمیر مؤنث باشه و چون در کلام امام دارد اذا بلغ قیمته و ضمیر و ضمیر مذکر آورده بگیم که این مربوط به همون سوال اوله، اون وقت توجیه بکنیم بگیم که معناش اینه که از این دو سوالی که این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله کرده، یکی راجع به قوس بوده یکی راجع به معدن بوده، امام جوابش رو در رابطه با قوس بیان فرموده اما جوابش رو در رابطه با معدن اصلا ذکر نکرده. حالا چرا امام ذکر نکرده؟ لابد تقیه، چون عرض کردیم ابو حنیفه در باب معادن مسئله زکات رو در معدن ذهب و فضه قائله، امام نخواستن که در باب معادن جوابی از این محمد ابن علی ابن ابی عبدالله بدن، فقط جواب قوسش رو بیان کردن. اما جواب این بله خب عرض کنم، اگر انسان بخواد همینجوری روزنامه وار روایت رو بخوند و رد بشه بله، ولی اگر بخواد با دقت در روایت معنا بکنه احتمالاتی در روایت هست. به این احتمال شما چجوری جواب میدید که ضمیر رو امام به عنوان ضمیر مذکر مفرد آورده و در سؤال او هم اونی که به عنوان مفرد مذکر ذکر شده کلمه قوسه، یعنی ما یخرج من البر، اما در باب معادن رو که کسی نمیتواند ضمیر مفرد مذکر بیاره. لذا دیده در بعضی روایات دیگه سائل وقتی که سوال میکرد عبارتش این بود، میگفت سأل توهو عن المعادنه کم فیها، آیا در معادن به نحو ضمیر مؤنث مسئله رو بیان میکرد؟ سألته عن المعادن کم فیها، کم فیه نبود در اون روایت. بله ذهب و فضه هر دوست در روایت، هر دوست در روایت، سؤالم از ذهب و فضه نیست، از معادن ذهب و فضه است. اونی که مورد سؤال در کلام محمد ابن علی ابن ابی عبدالله عبارت اینه و ان معادن الذهب والفضه، نه ان الذهب والفضه المستخرجین من المعدن، صحبت اینم نیست، معادن الذهب والفضه و این جمع و ضمیری که به جمع غیر ذوی العقول برمیگرده معمولا یک ضمیر مؤنث به جمع غیر ذوی العقول برمیگرده. لذا عرض کردم صاحب وسائل بدون اینکه علتش رو هم ذکر بکنه اصلا به ضرس قاطع روایت رو اینجوری معنا میکنه، علتش رو هم نمیگه، میگه اشتراط و بلوغ القیمه الدینار انما هو فی القوس لا فی المعدن. خب چرا؟ شما علم غیب دارید، صاحب وسائل، از کجا این مطلب رو به دست آوردید که بلوغ قیمت الدینار فقط در باب قوسه نه در باب معدن؟ این از کجا به دست آمده؟ روایت که هم سوالش از قوسه و هم سوالش از معادنه. لکن خب گفتم که این یک احتمال، یعنی دو احتمال، یکی این که اذا بلغ قیمته، یعنی قیمت کل واحد منهما دینارن، یا اذا بلغ قیمته به اعتبار ضمیر مذکر به خصوص همون قوس برگرده. اگر روایت رو مربوط به قوس بکنیم، خب فعلا از محل بحث ما فعلا، ولو اینکه در آینده بهش احتیاج داریم انشاءالله، اما فعلا چون بحث ما در باب معادنه، این روایت از نظر اعتبار نصاب دیگه در باب معادن چیزی رو دلالت نداره. و اما اگر بگیم که نه، روایت مربوط به هر دو مورد سؤاله و اختصاصی به مسئله قوس نداره، هم در قوس میگه نصابش دینار باید باشه، هم در باب معادن میگه باید نصابش دینار باشه، اشرین دینارن که در روایت دیروز ذکر کرده بودیم، اون مثلا مدخلیتی نداره. اگر اینطور بگیم، این روایت با روایت دیروز معارض می شود، یک تعارض روشن پیدا می کند. لکن به لحاظ اینکه این روایت رو هم از نظر سند اونطوری که عرض کردم تضعیف کردن و محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، ولو اینکه محمد ابن علی ابن جعفر هم باشه، دلیلی بر وثاقت او ما نداریم، ولو اینکه پسر علی ابن جعفره. و علاوه هیچ کس هم به این روایت عمل نکرده الا یک نفر، و او عرض کردیم ابو صلاح حلبی است در کافی. لذا این روایت علاوه بر تضعیف سندی که شده، مرمیه به شذوذ هم هست که عامل نداره و تنها در بین فقها شیعه همون ابو صلاح حلبی به این روایت عمل کرده و در باب معدن هم گفته نصابش عبارت از یک دیناره و لازم نیست که به 20 دینار برسه. دلالت به نظر شما، نه به نظر همه. نباید آدم فکر کنه که اونچه که خودش صحیح میدونه دیگران هم صحیح میدونه. نه، افکار مختلفه و استفاده ها مختلفه. اصلا منشأ خیلی از نزاها همینه. هر کسی هر فکری میکنه، خیال میکنه که صحیح همین است که این فکری است که این کرده و لیس الا. دیگری هم که فکر دیگری میکنه اونم خیال میکنه فکر صحیح همین لیس الا، لذا میافتن به جون هم. خب بابا افکار مختلفه، یکی اینجوری فکر میکنه، یکی اونجوری فکر میکنه، یکی نحوه سوم فکر میکنن. نمیشه تحمیل در فکر کرد. اون نکته ای رو که من میخواستم عرض بکنم و در هیچ کتابی از اون کتابهایی هم که من مراجعه کردم و استفاده کردم این نکته رو اصلا ندیدم وجود داشته باشد، و اون نکته اینه که چون راوی در هر دو روایت، هم در روایت دیروز و هم در روایت امروز، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیه و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از اصحاب اجماع، و لذا بعضیا خیال کردن که چون از اصحاب اجماع در سند این روایتم نمی شود تردید کرد، چون بزنتی از اصحاب اجماع. لکن ما در مباحث گذشته به این مطلب مکرر برخورد کردیم و این مطلب رو مکرر تذکر دادیم که معنای این که کسی از اصحاب اجماع بیشتر از این مقدار نیست، که یک اجماعی بر وساقت خودش وجود دارد، اما اینکه این اصحاب اجماع از هر کسی روایت بکند روایتش اعتبار دارد، این از عباراتی که در رابطه با اصحاب اجماع وارد شده هیچ این معنا استفاده نمی شود. و نظرم هست که یک روزی در بحث های گذشته خودمون من متن عباراتی که در رابطه با اصحاب اجماع ذکر شده بود، متن اون عبارات رو آوردم و متن اون عبارات رو قرائت کردم و ملاحظه شد که از اون عبارات حد اکثر چیزی که استفاده می شود این است که این اصحاب اجماع مجمع علی وساقتهم است، اما اینکه اگر از کسی روایت بکنند دیگه در رابطه با اون کس نباید تحقیق بشه، نباید سوال بشه، این اصحاب اجماع بودن اقتضای این معنا رو نمی کنن. بالاخره این احمد ابن محمد ابن ابی نصر از اصحاب اجماع، بعضی هم کورکورانه میخوان بگن چون از اصحاب اجماع این روایت امروزش هم باید ما بپذیریم، ولو اینکه محمد ابن علی ابن ابی عبدالله رو نشناسیم، معذالک باید روایت رو بپذیریم. اون نکته که در ذهن من هست این است که این احمد ابن محمد ابن ابی نصر که در روایت دیروز خودش از حضرت رضا صلوات الله علیه مسئله نصاب معادن رو سوال کرد و امام ابوالحسن رضا علیه السلام در جوابش فرمودند که نصاب معدن عبارت از 20 دیناره یا 200 درهم هم اونطوری که ما استفاده کردیم. خب حالا این روایتی رو که از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله میکنه و مفادش 1 دیناره، آیا این روایت قبل از اون روایتی است که خودش مطلب رو از حضرت رضا میپرسه، یا بعد از اون روایتی است که خودش مطلب رو از حضرت رضا سوال میکنه؟ اگر قبل از اون روایت باشه، حق این بود که خدمت حضرت عرض بکنه که من از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله سوال کردم و او در جواب من گفت اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس. در حالی که میبینیم همچی سوالی از امام نکرده. و اگر بعد از این، یعنی قبل از این روایت باشه و این روایت بعد از روایت دیروز احمد ابن محمد ابن ابی نصر باشه، حق این بود که این اعتراض رو به این احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله بکنه، بگه بابا محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، بگه آقا من خودم از حضرت رضا پرسیدم و ایشون در جواب من مسئله 20 دینار رو به عنوان نصاب معدن بیان کردن. چطور میشه اینجا ما همینطور بگیم هر دو مطلب رو احمد ابن محمد ابن ابی نصر، یکی بدون واسطه یکی بلا واسطه نقل میکنه، نقل هر دو از حضرت رضاست بدون اینکه در هیچ یک از دو روایت اشعاری باشه به اینکه بین این دو مطلب مناقضه و بین این دو امر تضاده؟ بله اگر راوی غیر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بود، خب میگفتیم مانعی نداره احمد ابن محمد ابن ابی نصر از حضرت رضا اونطوری داره نقل میکنه، این راوی هم از محمد ابن علی ابن ابی عبدالله اینطوری داره نقل میکند. ولی فرض این است که در هر دو روایت راوی احمد ابن محمد ابن ابی نصر و سؤال هم از حضرت رضا صلوات الله علیه. اون وقت چطور میشه هیچ اشعاری اشارهی به این که این دو مطلب با هم نمیخوانه و جمع نمیشه بین این دو مطلب که هم نصاب در باب معادن 20 دینارن باشه و هم نصاب در باب معادن دینار واحد باشه؟ این یک شبهه است که در ذهن من راجع به این دو روایت میاد. ندیدم، حالا همه کتاب ها رو هم مطالعه نکردم، ولی هم ندیدم کسی این نکته رو ذکر کرده باشه. آیا این دلیل بر حرف صاحب وسائل میشه که بگیم خود احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم فهمیده که این ضمیر مذکر مربوط به قوس و ارتباطی به معادن نداره؟ آیا این شاهدی میشه بر حرف صاحب وسائل بیا اگرم شاهدی بر حرف اون نباشه، بالاخره این دو روایت از یک راوی که یک راوی اصحاب اجماع و از خواص ابوالحسن رضا صلوات الله علیه، چجوری می شود جمع بین این دو روایت متناقض و متضاد؟ لکن بالاخره نتیجه بحث این است که این روایت هم ضعیفه و هم عرض کردم مرمیه به شذوذه و ما چاره ای نداریم جز این که همون روایت دیروز رو اخذ بکنیم. و البته مقتضای احتیاط رو اگر کسی بخواهد رعایت بکنه، در باب معادنم همون به یک دینارم که برسه این کفایت می کند. لیکن این یک احتیاط مستحبیه، اما از نظر ظهور روایات و فتوا مطلب همون است که عرض کردیم تا فرع بعدی.